چهار پایه زل زدند هر طرف با من، به دست مرگ دادم بهانه فکر می کنم. نشنبه را هدر نمی دهم اگرچه قسمتم بده است، به طرح دست مال مخفیانه فکر می کنم. با نخ با نخ دوتا پرنده بخیه می زنم به هم، با ناز جوجه های بین لانه فکر می کنم. بلند باد روی دارهای عشق عاقبت، سری که خواب رفته روی شانه فکر می کنم.
خب یه غزل بسیار زیبا از خانم زهرا حسینزاده که در بخش معرفی کتاب در خدمتشان بودیم، بازم ازشان تشکر میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم خیلی سپاسگزاریم و تا فردا چهارشنبه همه تان به خدای مهربان میسپاریم.
خدا نگهدار دوستان.
خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمند، تشکر میکنیم از پیشکش گروه خانواده رادیو دری که با برنامه زنده باد زندگی واقعا حال هوای خاصی به ما و شما داد. انشالله که خانواده ها با رعایت نکاتی که در این برنامه ها تقدیم میشه با شما و با در نظر داشته سبزتر کردن لحظات زندگی بتونن مسیر بسیار خوبی را برای خود و اعضای فامیل خودشون رقم بزنن. خانواده رادیو دری در خدمت شماست با ادامه نشرات صبحگاهی.
از انقلاب تقریبا هیچ چیزی به اسم ورزش روسایی وجود نداشت، اما تقریبا از تمام روسای کشور تا سال 1358 فقط 12 روسا زمین ورزشی داشتند که با توجه به اکثریت جمعیت روسای کشور در آن سالها این عدد با صفر تقریبا تفاوتی نداشت. سالن‌های ورزشی هم تا سال 1358 فقط در 5 روسا وجود داشت. برای اولین بار در تاریخ ایران با انقلاب اسلامی ورزش به روساهای کشور هم آمد. تا سال 1395 تعداد روستاهای دارای زمین ورزشی از 12 عدد به 2200 روستا رسید و تعداد سالن‌های ورزشی روستایی هم از 5 عدد به 400 روستای دارای سالن ورزشی افزوده شد. این در حالی بود که جمعیت روستایی در سالهای بعد از انقلاب به تدریج کمتر شده و به جمعیت شهری اضافه شده. البته برای جمعیت شهری هم توسعه ورزشی وجود داشت و سرانه زمین ورزشی به ازای هر فرد ایرانی که قبل از انقلاب فقط 2 سانتی متر مربع بود، در سال 1395 به میانگین 76 سانتی متر مربع رسید. اما اصلی ترین برنده روستاها بودند که برای اولین بار در تاریخ ایران به خودشان زمین ورزشی و سالن‌های سرپوشیده ورزشی دیدند.
فصل بهار است، بیاین ما و شما به اتفاق گل مهر بکاریم.
چی خوب از بهار گل مهر بروید، همه کس غضب را بر لبخند بشوید، همه لطف برزن همه عشق ببزن، کسی در حق کس بد و زشت نگوید. دیگه خر نباشد، دیگه زر نباشد، دیگه ظلم غم جنگ با یک شهر نباشد. چی خوب
سر بدی را ز سینه بشویم دیگه جنگ نباشد و توفنگ نباشد و قتل شیش هزاران دیگه سنگ نباشد چی خوب
ساعت 11 قبل از ظهر. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مجموعه خبری ساعت 11 رادیو دری همراه ما باشید. رئیس مجلس افغانستان بر اثرگیری پروازهای کام ایر در ولایات تاکید کرد. میر رحمان رحمانی در نشست عمومی دیروز مجلس این کشور گفت که قطع پروازهای کام ایر مشکلات زیادی را برای شهروندان به بار آورده است. وی با کمیسیون مواصلات و مخابرات دستور داد تا با مسئولین این شرکت دیدن کرده و مشکلات مردم را با آنها در میان بگذارند. در همین حال تعدادی از نمایندگان نیز یادآور شدند که متوقف شدن پروازهای هواپیماهای شرکت هوایی کام ایر در ولایات بدخشان، قندوز، فاریاب و چند ولایت دیگر مشکلات زیادی را برای سربازان و بیماران ایجاد کرده است. نمایندگان اظهار داشتند سربازانی که حین تعطیلات قصد رفتن به خانه‌هایشان در ولایات بدخشان و قندوز را دارند نمی‌توانند به دلیل حضور طالبان از راه زمینی سفر کنند. آنان ادامه دادند نبود پروازهای هوایی موجب می‌شود تا همه تعطیلات آنان در کابل بگذرد. گفتنی است که از دو ماه پیش تا کنون تمام پروازهای شرکت هوایی کام ایر به بدخشان متوقف شده است. اینکه اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در برابر طرح حکومت مشارکتی و در آستانه نشست استانبول برگزاری انتخابات زودهنگام را در این کشور پیشنهاد کرده واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. با گزارش رویترز، اشرف غنی در نظر دارد که از سازمان ملل بخواهد تا بر انتخابات زودهنگام در افغانستان نظارت کند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم از آمادگی دولت این کشور برای اجرای طرح انتخابات زودهنگام در صورت پذیرش این طرح از سوی طالبان خبر داد. این موضوع را با دکتر سید علی کاظمی رئیس حزب اقتدار ملی افغانستان مطرح کردم که دعوت میکنم بشنوید.
سلام میگم خدمت شما و همکار شما و شنوندگان عزیز شما. ها ببینید، مسئله افغانستان متاسفانه یک بحث پیچیده، خصوصا در رابطه با صلح و در رابطه با امنیت و ثبات که یکی از خواستای عمده و اساسی مردم افغانستان است. امیدوار هستیم که در سال 1400 ما شاهد یک صلح سرتاسری دوامدار بوده باشیم که هم هموطنان ما که داخل افغانستان است و هم مهاجرین عزیز ما دوباره با آبرو و عزت برگردن در کشور خودشان. بعضی که وجود داره شما در جریان قرار دارین که یک توافق نامه میان امریکا و طالبان در دوحه در قطر امضا شد. متاسفانه پیش بینی میشد در همون دوران که توافق نامه ناقص است. نقصی توافق نامه به این بود که حکومت افغانستان و عمدتا مردم افغانستان در جریانی توافق نامه قرار نداشتند. که مطری هم شد متاسفانه که توافق نامه به جای نرسید، ولی نشستی که در مسکو صورت گرفت این میشه که یک نشست برای صلح افغانستان کمک کننده بوده باشه و نشست و مجلس دیگه که شما اشاره کردین در ترکیه هست. حالا بحث رئیس جمهور افغانستان شما مطرح کردین در رابطه با صلح افغانستان در 20 سال گذشته ما شاهد دستاوردهای مثبت هم بودیم در کشور افغانستان، در دولت افغانستان در مجموع. حالا این دستاوردهای مثبت نباید نادیده بگیریم، از جمله شکلگیری اردوی ملی افغانستان، همچون پلیس ملی و نیروهای امنیتی و در چوکات قانون اساسی، از جانب دیگه خود قانون اساسی که قانون با اعتبار و قانون خوب در سطح منطقه ما و شما می باشه و جانب دیگه پارلمان افغانستان است. حالا بحث و نظرهای مطرح در رابطه با شکلگیری اداره معقد یا اداره انتقالی یا بحث مطرح میشه که حکومت مصالحه یا همچون بحثای ولی حکومت و رئیس جمهور افغانستان رو میخوایم به طرفانه خدمت شما بگویم که ما نمیخوایم که همین سیستم و دستاوردهایی که پیشتر به شما گفتم ای به هم بخوره یا نابود شوه یا دگرگون شوه. به خاطر ازی که همه ما شما و مردم افغانستان در جریان قرار دارن که ما مشکلات و چالش بسیار عدیده و زیادی را متعامل شدیم و سپری کردیم، جنگ‌های داخلی را سپری کردیم و حکومت‌های موقتی موقت دو دور سپری کردیم که در دوران حکومت آغاز حکومت مجاهدین بود و در بحث دیگه که وجود داشت دوران خود آقای کرزی بود. خب منطقه در این دوره شکلگیری حکومت موقت در دور بعدی جامعه بین‌المللی هم آمادگی خود داشت و مردم افغانستان هم آمادگی و پذیرش حکومت موقت و حکومت انتقالی را داشتن. شما در جریان قرار دارین که مردم افغانستان با توجه به این که جنگ های 40 ساله را گذشتان 30 ساله را گذشتانده بودن ولی آمدن در انتخابات شرکت کردن. حالا ما چون یک دور 8 ساله را 9 ساله را در پارلمان افغانستان بودیم با مردم سر کار داشتیم، فعلا هم با مردم سر کار داریم، از آدرس حزب اقتدار ملی، از آدرس وزارت پارلمانی، او حالا حوصله را مردم افغانستان ندارن که دوباره به طرف حکومت موقت و حکومت انتقالی و بالاخره به طرف انتخابات بره. به خاطر از اینکه زمینهش وجود نداره، از جانب دیگه جامعه بین المللی و آمادگی خود نداره که بیایه همکاری بکنه و حکومت موقت و انتقالی افغانستان سر پایش استاد بکنه و کمک کننده بوده باشه.
بله، بخش های از صحبت های دکتر سید علی کاظمی رئیس حزب اقتدار ملی افغانستان بود در خصوص پیشنهاد آقای اشرف خانی درباره طرح حکومت مشارکتی و در آستانه نشست استانبول که ایشان برگزاری انتخابات زود هنگام را در این کشور پیشنهاد کرده که مشروع و کامل این صحبت ها را در بخش بعدی خبرها تقدیم شما خواهیم کرد. 5 سند همکاری بین تاجیکستان و افغانستان در پایان دیدار رؤسای جمهوری دو کشور امضا شد. این 5 سند همکاری شامل موضوعات همچون اقتصادی، سیاسی، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر است. دفتر ریاست جمهوری افغانستان هم در بیانیه اعلام کرد که محمد اشرفانی رئیس جمهوری افغانستان در دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه پایتخت این کشور بر گسترش همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های مختلف تجاری و ترانزیتی، امنیتی، فرهنگی، انرژی بین دو کشور تأکید کرد. اشرف غنی از موضع تاجیکستان در حمایت از روند صلح افغانستان قدردانی کرد. امام علی رحمان هم در این دیدار گفت که تاجیکستان خواهان بازگشت آرامش و صلح و ثبات در افغانستان بوده و در این راستا از هر نوع کمک ممکن دریغ نخواهد کرد. رؤسای جمهوری تاجیکستان و افغانستان همچنین ابراز اطمینان کردند که کنفرانس قلب آسیا روند استانبول به فرایند صلح و ثبات در افغانستان و بازسازی اقتصادی این کشور کمک خواهد کرد. وزارت خارجه افغانستان هم اعلام کرد که محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از موضع سازنده ایران در قبال روند صلح افغانستان استقبال کرد و آن را مهم و ارزشمند دانست. اما در این خصوص لحظاتی قبل تحلیل محمد سرور جعفری استاد دانشگاه کابل را جویا شدم. لطفاً بشنوید.
یک واقعیتیه که افغانستان بیشتر از هر زمانی دیگری همونطور که در گذشته هم همینطور بوده محصول تلاش‌های بازیگران منطقه‌ای و جهانی بوده. یعنی گفتمان جدید شما اگر مرور بکنین در مدتی که در درون افغانستان شکل گرفته دهه دموکراسی، ارزش‌هایی که در اینجا شکل گرفته نشان دهنده اینه که بیشتر از هر زمانی دیگر گفتمان‌هایی که از طرف بازیگران جهانی در درون افغانستان تعریف شده جایگاهش معقول‌تر بوده در نزد مردم افغانستان. یک بحثی را که کشورهای حوزه شمال افغانستان و در واقع جنوب و جنوب غرب آسیا دنبال میکنند بحث امنیتی است که از جمله ازبکستان، تاجیکستان همسال از اینا اونا نگرانی جدی از تعاملات امنیتی است که ممکن در درون افغانستان بعد از طالبان و بعد از داستان جنگ افغانستان شکل بگیره و شدت نگران این مسئله است. به او جهت تلاش میکنند که نقش خود را در ساختار سیاسی بعدی افغانستان و تعاملات امنیتی بعدی افغانستان داشته باشه. به او جهت فکر میکنم که آنچه که از این نشست انتظار میره و یا در واقع بازیگران مثل تاجیکستان دنبال میکنه بحث امنیتی باشه تا بحث اقتصادی. یعنی ما لایه هایی که بتانه بحث اقتصادی را در این محورها داشته باشه من فکر نمیکنم بهش زیاد تمرکز شه، اما بحث امنیتی بله جدی است و نگرانی کشورهایی را که خدمت شما عرض کردم میتونه یک نگرانی معقول باشه و افغانستان هم در مناسبات خود باید این نگرانی ها را مد نظر داشته باشه اگر میخواهد اجماع منطقه ای را در راستای صلح افغانستان داشته باشه و ثبات آینده سیاسی افغانستان را تضمین بکنه بخواهد. به او جهت فکر میکنم که این نشست‌های منطقه‌ای بتونه کمک بکنه ما را.
جناب آقای جعفری، نظر شما درباره ضمانت اجرای مصوبات این نشست‌ها چی است؟
متاسفانه پیمان‌های بین‌المللی ضمانت اجرایی نداره، یعنی هیچ رویه اخلاقی و قانونی نتونسته تضمین کافی برای کشورها به وجود بیاره که پابند به اصول مقررات بین‌المللی باشه. شما تعهدات دنیا را مرور بکنید، در خیلی از موارد وقتی که دیدن بنفشان تمام نمیشه یا دستور به بازنگریش داده و یا هم لغو کرده. نمونهاش مثلا برجام بوده، خیلی از موافقتنامه های جهانی بوده. اما اگر افغانستان و کشورهایی که در این نشست حضور دارد بتانند وجه اشتراک و نگرانی مشترک از بحث امنیتی افغانستان به وجود دارد که همه در یک کاتگوری و پلتفرم قرار بگیرد، فکر میکنم راه گشاتر خواهد بود تا این که ما دنبال ضمانت های اجراییش از قبیل مجراهای قانونی و حقوق بین الملل دنبال بکنیم.
در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران هم در سطح وزیر خارجه و هیئت سیاسی همراه در این نشست در دوشنبه حضور دارد. نقش جمهوری اسلامی ایران را در قضیه صلح افغانستان چه رقم ارزیابی میکنید؟
ایران یکی از بازیگران بسیار جدی در منطقه ما که در گذشته حداقل دهه دموکراسی برای افغانستان بسیار مهم بوده، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی و نگرانی های مشترک امنیتی را که با ایران داریم، همه از اینا کمک میکنه برای از این که ما به یک تفاهم کلی برسیم. بحثی را که ایران در درون افغانستان داره با خیلی از کشورهای دیگر متفاوته، بخصوص حوزه‌ای که در شمال افغانستان قرار داره، اون بحث‌های امنیتی و نگرانی‌هایی را که از خط مرزی با بحث شمال افغانستان ما میتونیم داشته باشیم، خوشبختانه با ایران نداریم. در خیلی از موارد دیدگاه مشترک در زمینه دموکراسی در سیاست خارجی افغانستان شکل گرفته. ما در سیاست خارجی شاهد تضاد بین سیاست‌های خارجی افغانستان و ایران نبودیم و این نشان دهنده اینه که ما حداقل در همین 10 سال 20 سال آخر روی بعضی مشترکات حرکت کردیم که زمینه‌های همکاری بیشتر به وجود آورده تا اینکه تقابل ایجاد بکنه و این یک بحث بسیار خوب و میتونه کمک بکنه در راستای تصمیم‌گیری‌های بعدی هم برای افغانستان و هم برای ایران.
بله، تحلیل سرور جعفری استاد دانشگاه کابل بود در خصوص امضای 5 سند همکاری بین افغانستان و تاجیکستان. بیش از 500 نفر از زمان آغاز کودتای نظامی در میانمار به دست نیروهای اردو و پلیس این کشور کشته شدند. انجمن غیردولتی کمک به زندانیان سیاسی در میانمار امروز در گزارش اعلام کرد که از زمان آغاز کودتای نظامی اول فوریه تا کنون 510 نفر از جمله تعداد زیادی محصل و نوجوان به ضرب مرمی نیروهای اردو و پلیس در مناطق مختلف کشور کشته شدند. این سازمان غیردولتی در گزارش خود اعلام کرد که به دلیل گستردگی جنایات نیروهای اردو و پلیس در حال حاضر نمیتوان رقم دقیقی از تعداد زخمی ها، توقیف شدگان و مفقودین ارائه کرد. اردوی میانمار اول فوریه به بهانه تقلب در انتخابات 5 ماه پیش مصاحبه میکنم در به بهانه تقلب در انتخابات 5 ماه پیش در این کشور آنگ سان سوچی و دیگر مقامات ارشد دولت را توقیف کرد و خود قدرت را در اختیار گرفت. از زمان کودتای اردو مردم میانمار در شهرهای مختلف دست به اعتراض زده و خواستار آزادی مقامات دولت سابق این کشور و کنار رفتن نظامیان هستند. سخنگوی قصر سفید با امضای سند همکاری راهبردی 25 ساله میان ایران و چین واکنش نشان داد. جن پساکی سخنگوی قصر سفید دیروز طی کنفرانس خبری قصر سفید افزود که واشنگتن امکان اعمال تحریم ها پس از توافق ایران و چین را بررسی خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز در واکنش به امضای توافق 25 ساله ایران و چین گفت که مدت هاست درباره مشارکت ایران و چین نگران بودم. سند برنامه همکاری جامعه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین موسوم به برنامه 25 ساله روز شنبه در تهران به امضای محمد جواد ظریف و وانگ یی وزرای خارجه دو کشور رسید. ایران و چین در جریان سفر رسمی شی جین پینگ رئیس جمهور چین به تهران در فوریه سال 2015 با صدور بیانیه سطح رابطه خود را به رابطه راهبردی ارتقا دادند. در بند 6 این بیانیه دو طرف آمادگی خود را برای رایزنی و مذاکره جهت انعقاد سند همکاری بلند مدت اعلام کردند. این سند ظرفیت ها و چشمانداز همکاری دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه های مختلف از جمله اقتصادی، فرهنگی و غیره را مورد بحث قرار داده است. در ادامه گزارشی داریم از شهر مزار شریف در خصوص برگزاری رقابت‌های ورزشی در رشته بسکتبال و قهرمانی تیم منتخب ولایت هرات در این روز از مسابقات که همکارم حیدری تقدیم می‌دارد.
در ادامه رقابت‌های ورزشی در رشته بسکتبال که به نام جام گل سرخ میان تیم‌های ورزشی 6 ولایت افغانستان در شهر مزار شریف برگزار گردید، جام قهرمانی به تیم منتخب ولایت هرات رسید. در این مسابقات ورزشی که از چند روز بدین سو با شرکت 8 تیم از 6 ولایت افغانستان و به میزبانی اداره ورزش ولایت بلخ راه اندازی شده بود، عصر روز گذشته مسابقه نهایی یا فاینال آن برگزار شد. محمد ابراهیم عثمانی مسئول اداره ورزش ولایت بلخ در رابطه با برگزاری مسابقات ورزشی در مصاحبه با رادیو دری چنین گفت:
مسابقات بسکتبال از جام نوروز که در میان 6 ولایت کشور در شهر مزار شریف راه اندازی شده. تیم‌های از ولایت قندهار، هرات، بامیان، سمنگان، نیمگرار و بلخ.
عثمانی یکی از اهداف عمده برگزاری مسابقات ورزشی را تشویق جوانان برای آوردن به ورزش ذکر کرد.
ما میتونیم از این طریق چهره‌های بهتر و استعدادهای بهتر را پیدا بکنیم در ترکیب تیم منتخب خود. و یک انگیزه شو برای جوانان و برای نوجوانانی که هنوز ورزش نمی‌کنن، اونا میتونن که با دیدن همچون مسابقات علاقه بگیرن به ورزش و به ورزش‌های مختلفی که اونا علاقه دارن. و ما میتونیم از این طریق متایای ورزش برای مردم به ارمغان بکنیم.
مسئول اداره ورزش ولایت بلخ راه اندازی مسابقات ورزشی در شرایط کنونی افغانستان را در سوق دادن جامعه به سمت صلح و همپذیری بسیار مؤثر دانست و افزود.
در دنیا ثابت شده که ورزشکارا همیشه نماد صلح و سعادت بودن و اینا همیشه از بودن امنیت هم تمثیل کردن، یعنی تمثیلگرای واقعی بودن ثبات و امنیت همین جامعه ورزش و ورزشکارا هستند.
در همین حال زمره سلجوقی مربی تیم منتخب بسکتبال ولایت هرات نیز در گفتگو با رادیو دری دیدگاه و نظرش را در رابطه با کیفیت برگزاری این مسابقات ورزشی این گونه بیان کرد.
مسابقات بسیار جالب بود، خوب بود. بین دو گروپ برگزار شد. از گروپ یک گروپ ما سر گروپ بدر شدیم ولایت هرات و یک گروپ هم ولایت قندهار.
چه خوب امیدوارین به تیمتان؟
والا زحمت کشیدیم، امیدواریم که بخیر قهرمان بشیم.
سلجوقی راه انداز این گونه برنامه‌های ورزشی را در ابعاد مختلف به نفع مردم کشورش می‌داند و می‌گوید
اگر یک برنامه دولت هماهنگی کنه، همه ساله یک دور مسابقات تمام رشته‌ها به یک ولایت برگزار کنه، بسیار کار نیک میشه، هم از لحاظ اقتصادی به نفع مردم، هم از لحاظ فرهنگی به نفع مردم، هم از لحاظ اجتماعی، از تمام مسائل کار مفیدی صورت می‌گیره.
عزیزان شنونده، از این لحظه با برنامه بررسی مطبوعات چاپ ایران در خدمت شما هستیم و برای این بخش 3 مطلب از 3 روزنامه انتخاب کردیم. روزنامه جام جم: پس از بایدن، چهره اطلاعاتی تل‌آویو هم نگران سند همکاری چین و ایران شد. آموس یادلین، چهره شناخته شده اطلاعاتی و رئیس پیشین دستگاه اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که تل‌آویو درباره سند برنامه همکاری جام ایران و چین نگران است. با گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری فارس، با گذشت ساعاتی پس از ابراز نگرانی رئیس جمهور آمریکا درباره امضای سند برنامه همکاری جام ایران و چین، رئیس پیشین اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی از نگرانی تل‌آویو درباره این سند خبر داد. سند برنامه همکاری جامعه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین موسوم به برنامه 25 ساله روز شنبه هفتم حمل در تهران به امضای محمد جواد ظریف و وانگ یی وزرای خارجه دو کشور رسید. ترامپ در مجلس عروسی میکروفون را در دست گرفت و از ایران گفت، عنوان مطلبی از روزنامه قدس. رئیس جمهور پیشین آمریکا که بارها مدعی شده بود آماده توافق با ایران است، بار دیگر ادعا کرد که در زمان ریاستش بر دولت آمریکا در آستانه رسیدن به توافق با ایران بود. دونالد ترامپ این ادعا را در یک مجلس عروسی که در امارتش در فلوریدا میزبان آن بود مطرح کرد. بر اساس گزارش العالم و به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه بی بی سی، ترامپ در این مراسم با در دست گرفتن میکروفون گفت که دائما گزارش هایی را دریافت می کنم و به من درباره اوضاع مرزها می گویند، درباره چین و درباره ایران هم با من صحبت می کنم. ترامپ درباره ایران مدعی شد که آماده بودیم که به توافق برسیم، آنها آماده بودند هر کاری انجام دهند. این یارو یعنی بایدن می رود و تحریم ها را بر می دارد و بعد می گوید حالا می خواهیم مذاکره کنیم. با گزارش ایسنا، ترامپ در ایام انتخابات آمریکا بارها ادعای مذاکره با ایران را تکرار کرده بود و در آن زمان در یک سخنرانی ادعا کرد که احتمالاً اولین تماس تلفنی که پس از پیروزی در انتخابات دریافت می کنم از ایران باشد، که بسیار مشتاق یک توافق هستند. We'll be right back. و سری زدیم به بخش ورزشی روزنامه جوان با عنوان سال فوتبال با سوریه ها تحویل می شود. رویارویی با سوریه شروع کار تیم ملی فوتبال در سال 1400 است. مسابقه ای که تدارکاتی هست و عصر امروز در ورزشگاه آزادی برگزار می شود تا اسکوچیچ آمادگی شاگردانش را برای بازی های حساس خرداد ماه در دور برگشت انتخاباتی جام انتخابی جام جهانی محک بزند. نزدیک به 2 ماه تا آغاز دور برگشت مرحله اول انتخابی جام جهانی در بحرین باقی مانده است. مسابقاتی که با توجه به نتایج دور اسخایی میکنم به نتایج دور از انتظار در دور رفت تبدیل به بازی های حیاتی برای ملی پوشان فوتبال ایران شده است. 2 برد مقابل هنگ کنگ و کامبوج و شکست مقابل حریفان اصلی یعنی بحرین و عراق کار صعود به ورلد کاپ 2022 در قطر را از همین شروع بازی ها سخت کرده است. تیم ایران با تنها 6 امتیاز در رده سوم گروه C قرار دارد و عراق 11 امتیازی و بحرین 9 امتیازی را در رده های اول و دوم بالای سرش می‌بینند. تا ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان باز هم خدمت شما خواهیم بود با مجموعه بعدی خبرها. روز خوبی داشته باشید.
نشرات صبحگاهی رادیو دری ادامه میتیم. ساعت 11:25 و اینک در مسیر دانایی.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختر بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
وقتی انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای دانایی. سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خوشحالیم که یک بار دیگر توفیق همراهی شما را داریم در برنامه در مسیر دانایی. حضور شما یعنی حضور مهربانی ها و همدلی ها. اول از همه دل و جان را تازه می کنیم در نسیم صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان، بحث تعلیم و تربیه کودکان و نوجوانان از دیدگاه اسلام موضوع برنامه ماست و امروز هم در خدمت آقای سید علیرضا تراشیون هستیم، کارشناس مباحث تربیتی در حوزه کودک و نوجوان. ابتدا سوالاتی را که شما عزیزان برای ما ارسال کردین مرور میکنیم. مادر محترمی پیامک دادن و فرمودن دختر 5 ساله‌ای دارم که از 18 ماهگی اتاق خوابش را جدا کردم، ولی او همچنان دوست داره که پیش ما بخوابه. برای رفع مشکل چی کار باید بکنم؟ خواهر دیگر ما پرسیدن که یک پسر 12 ساله دارم که روحیش بسیار دخترانه و شکننده است، برای این موضوع چی توصیه ای دارین؟ و شنونده محترمی هم پرسیدن که یک پسر 3 ساله دارم که بسیار بهانه‌گیر هست، برای حل مشکل او برای ما چه توصیه‌ای دارید؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را با سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
تشکر میکنیم دوستان عزیز و ارجمند از اینکه این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردین و امیدواریم که جوابگوی سوالات شما دوستان خوب خود باشیم. ابتدا عرض سلام داریم به خدمت استاد تراشیون و اولین سوال را خدمتتان مطرح میکنیم. استاد، مادر محترمی پیامک دادن و فرمودن که دختر 5 ساله ای دارم که از 18 ماهگی اتاق خوابش را جدا کردم، ولی او همچنان دوست داره که پیش ما بخوابه و من هر شب باید قبل خواب کنارش باشم تا خواب بره. برای رفع این مشکل چی کار باید بکنم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. درود می فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر عظیم و شأن. سلام من عرض می کنم خدمت شنوندگان محترم این برنامه. امیدوارم که انشالله امروز هم بتوانیم پاسخگوی سوالات و نیازهای خانواده در حوزه تربیت فرزندان باشیم. خیلی مشکلی نیست که بچه های ما گاهی اوقات تو اتاق مجزایی می خوابن. بحث جدا خوابیشون رو در زمان خوبی هم به همدلای مادر اقدام کردن 18 ماهگی، ولی اشکالی هم نداره اگه فرزند نیاز به این داره که ما برای اینکه آرامش بیشتری بگیره و راحت تر بخوابه کنارش بخوابیم تا خوابش ببره. یعنی این خودش میشه یک نقطه ارتباطی با فرزندمون. خیلی هم سخت نگیریم. ما گاهی اوقات تو بحث‌های جداخوابی اصلا این رو مطرح کردیم که گاهی اوقات نیاز پدر و مادر مدت زمانی گاهی اوقات حتی طولانی فرزندشون میخواد بره تو اتاقش بخوابه، برن کنارش بخوابن تا او خوابش ببره. اما اگر میخواد این فاصله برای خواب رفتن ایشون کوتاه‌تر بشه و اون زمانی که ما کنارش میخوابیم، باید یه مقداری فعالترش بکنن. یعنی فرزند ما خسته داره در بسترش. یعنی حالا یه تعبیر ما داریم، مثلا ما متوجه نشیم اول سرش به بالش رسید چشمش بسته شد یا نرسیده چشم بسته شد. یعنی اینجوری ما او را آماده برای خواب بکنیم. این پس نکته اول که حالا انشاءالله بهش توجه بکنم.
خب
اما در نکته دوم که حالا درباره برادر یکونیم سالشون نکته رو گفتم، شاید یه موقعی هم بچه ها همین عامل بشه که بخوان مادر بیاد کنارشون. او هم دوست داره که کنار پدر و مادرش باشه و ما هم حالا میگیم که تو برو اونجا جدا خودت بخواب. یواش یواش حالا پسر 1.5 ساله رو همونجا جدا بخوابونن. دیگه تقریبا به 18-17 ماهگی رسیده، زمانش هم او هم جدا بخوابه که این آسیب هم کمتر بشه. اما اینکه تنبیه هم فرمودن به عنوان محروم سازی ظاهرا اشکالی نداره، ولی در تنبیه به 2 نکته ما باید توجه بکنیم. 1، فرزند ما اون کار بد رو بداند بد است. خود بچه ها نمیدونن یه کاری بد انجام میدن، خب اونجا ما نباید تنبیهشون کنیم. نکته دوم اینه که اون کار بدی که میداند بد است رو عمدی انجام بده. یه موقع ممکن بچه بدونه ریختن آب روی فرش بده، ولی داره بدو بدو میکنه، این لیوان رو نمیبینه، پاش میخوره میریزه. اینو نباید تنبیهش کرد. بعد ما ببینیم چرا اون لیوان اونجا بوده. پس این دو تا نکته رو ان شاء الله والدین بهش توجه کنن. اگر این نکات توجه بشه، محروم سازی در بعضی مواقع اشکالی نداره. من حیفم میاد این جمله رو نگم. یه نکته اینه که اگر احیانا ما میبینیم بچه ما زیاد نیاز به تنبیه داره، البته هرچند ایشون فرمودن گاهی اتفاق میفته، زیاد فرزند نیاز به تنبیه داره، اینجا ممکنه فرزند دیگه مقصر نباشه. حالا تو خاطرتون حتی چند سال پیش در راهنمایی رانندگی تنها مقصر در تصادف تقصیر انسانی بود. یه مقداری جلوتر اومدن گفتن نه، ممکنه وسیله نقلیه هم مشکل داشته باشه، ممکنه خود جاده هم مشکل داشته باشه. و وقتی ببینیم در یک نقطه یا یک جاده زیاد تصادف میشه، باید ببینیم جاده باید اصلاح بشه. در تربیت بچه‌ها هم همینه. اگر ما یه موقعی دیدیم بچه زیاد نیاز به تنبیه داشت، دیگه بدونیم بچه مقصر نیست. اینجا ممکن اون محیط تربیتی مشکل داره که باید در رفع اون عیوب و مشکلات انشاءالله تلاش بکنیم.
دوستان عزیز، شما برنامه در مسیر دانایی را میشنوین. خوشحال هستیم که در این روزهای بهاری و در این روزهای پر از گل و شکوفه در خدمت شما دوستان خوب خود هستیم. انشالله که روز و روزگار بر وفق مرادتان باشه و در این بهار زیبا زندگیتان زیباتر شود. بله، سوال دیگری هم داریم از یک خواهر محترم که گفتن که من یک پسر 12 ساله دارم که روحیه دخترانه و شکننده‌ای داره، برای این موضوع چه توصیه‌ای برای ما دارین؟
یعنی یکی از نکاتی که ما در تربیت جنسیتی میگیم که بچه ها پسرانه یا دخترانه رشد میکنن اینه که با همجنس خودشون بیشتر ارتباط داشته باشن. این یک. نکته دوم اینه که ارتباط رو با پدر قوی تر بکنن، خصوصا در این سنین نوجوانی. یعنی پدر بیرون میره خرید بکنه، بابا جون حاضر شو با من بیا، مثلا ماشینی میخوان تمیز کنن، بابا جون بیا بریم ماشین رو تمیز کنیم. یعنی مقدار رفتارهای مردانه، کارهای مردانه رو هم ما به او بسپاریم. و نکته سوم اینه که خود مادر هم همینطور. آخه برخی مادرها خب بالاخره تو خونه کمک کار میخوان، خب کار تو خونم عمدتا از جنس کارهای زنانه است، نه مردانه. حالا این دستمال بگی اینجا رو گردگیری کن، نمیدونم این جارو رو بگی اینجا رو جارو کن، کمک ماما بیا مثلا سبزی پاک کن. من نمیخوام بگم اینا نباشن، ولی این رویه نشود. بین کمک فرزند، چه پسر چه دختر، به مادر در محیط خانه یک ارزشه. ولی ما میخوام ببینیم رویه میشه، مادر دیگه بچه میشه هم صحبتش، هم کارش. یعنی دقیقاً نمونه ها شما توی مشاوره ها داریم. مثلا مادر میگه که من بهش میگم مادر جون میخوام برم بیرون خرید انجام بدم، تو میری به جای من خرید انجام بدی؟ میگه نه مادر، من حاضرم تو خونه رو جارو بکنم، تو خودت برو خرید بیرون رو انجام بده پسر بچه. خب یعنی کارهای بیرونی رو یه مقدار بهش بسپاریم، مأموریت‌های مردانه رو از او بخوایم، خود این میتونه کمک بکنه که انشالله اون نگرانی در حوزه تربیت جنسیتی هم انشالله حل بشه.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
بسیار خوب، سپاسگزار از جواب شما استاد. یک سوال دیگه هم مانده که شنونده محترمی پرسیدن، پسر 3 ساله‌ای دارم، بسیار بهانه گیر هست، برای حل این مشکل یک توصیه برای ما بفرمایید.
می‌کنید عمده بهانه جویی‌های بچه‌ها به دلیل اینی که ما براشون برنامه نداریم. میدونید که یه تعبیری رو من چند وقت قبل هم به کار بردم، گفتم در یک بررسی که به عمل آمده به این نتیجه رسیدن که حدود 97% مردم دنیا بی هدف دارن زندگی میکنن. و این بی هدف بودن نه اینکه مثلا اعتقادات و باورهای دینی ندارن، ولی در زندگیشون هدف گذاری ندارن. از این نقطه میخوام به اون نقطه برسم، آیا این مسیر رو برای خودم هدف گذاری کردم یا نم؟ نه. میدونی واقعا ماها تو مسائل زندگیمون هدفهای بلند مدتی رو اصلا طراحی نمیکنیم. بله یه هدف روزانه داریم، بریم سر کار خریدمون رو بکنیم بیایم خونه مثلا، ولی اینکه واقعا یه هدف گذاری بلند مدتی که بالاخره من از این نقطه 10 سال آینده، 15 سال آینده، 20 سال آینده به چه نقطه‌ای میخوام خودم رو برسونم، چه اهدافی رو در حوزه شناختی دارم، چه اهدافی رو در حوزه اجتماعی دارم، شغلی دارم. واقعا ما میبینیم که این هدف گذاری امروز در میان مردم تقریبا کم رنگ نیستش. وقتی که تو زندگی هدف نباشه، ناخودآگاه هم ما میبینیم برنامه ریزی ما برای زندگی نخواهیم داشت. چون یکی از زیر شاخهای برنامه ریزی، حالا نگیم زیر شاخه، اون چیزی که حاکمه بر برنامه ریزی هدف است. و امروز تو آدم بزرگاش اینجوریه، یعنی خود آدم بزرگا نمیتونن برنامه ریزی خوبی رو برای خودشون داشته باشن. آیا ما میتونیم یک کودک رو به حال خودش وابگذاریم و بگیم برای خودت برنامه داشته باش؟ خب وقتی برنامه نداره، خب میبینیم بهانه‌گیری ها شروع میشه، نق زدن ها شروع میشه و رفتارهای نابهنجار شروع میشه. و من توصیه اولم به مادر بزرگوار اینه که حتما برای فرزند بزرگوارشون یک برنامه ریزی خوبی رو داشته باشن. البته محور برنامه ریزی هم تو 7 سال اول بازیه. یعنی ما وقتی میگیم برنامه ریزی برای کودکان زیر 7 سال داشته باشیم، با محوریت بازی و فعالیت‌های جسمی برای فرزندانمون داشته باشیم. پس این نکته اول. نکته دوم، ممکنه یکی از دلایل بهانه‌گیری های فرزندان در این دوران بدقضاییشون باشه. سوم، ممکنه خلأهای عاطفی باشه حتی. پس نکته سومم اینه که گاهی اوقات ممکنه این بهانه‌گیری ها به خاطر خلأ عاطفی باشه. حتی دیدیم تو خود ما بزرگترام هم یه موقع نیاز عاطفی داریم، بعد می‌بینیم توجه عاطفی نمیشه، می‌بینیم بهانه‌گیری‌هامون شروع میشه. لذا در اصول و فنون مشاوره ما یه اصلی داریم به نام بهانه های پنهان. میگیم که یه رفتاری رو ما داریم میبینیم و میگیم نباید اینم باشه، نمیدونیم هم چرا. میگیم چرا، چراش معلومه، یه بهانه پنهانیه، یه مشکل پنهانیه، این یه جای دیگه داره بهانه گیری میکنه، یه شکل دیگه داره رفتارهاش رو بروز میده. لذا بچه های گاهی اوقات میبینی نیاز عاطفی دارن، ولی نمیتونه بیاد بگه ماما منو دوست داری نداری، بیا به من محبت کن. این تبدیل میشه به بهانه گیری، تبدیل میشه به همین رفتارهایی که مادر داره بیان میکنه. پس اینم سومین نکته. من چند وقت پیش بود یک فردی آمده بود برای حل مشکلش میشه بنده، میگفتش که من یه جایی فعالیتی میکنم، یه موقعی دیدم که خدمت شما هستم که این افراد زیر دستم بد اخلاقی میکنم، بهشون عصبانی میشم. دم یارو یکیشون اومد و گفتش که فلانی من فکر کنم تو یه مشکلی داری، چون همیشه اینجوری نیستی، بعضی روزا من میبینم تو عصبانی تری. میگه بعد فکر کردم بله، روزایی که مثلا روز قبلش با همسرم دعوام میشه، مشکلاتی رو با همسرم دارم، اثراتش رو در محیط کار دارم میبینم. میگفت حالا به این توجه نکردم که این نتیجه اون مثلا بدخلقی ها و ناراحتی های در محیط خانه هست که در محیط کارم داره اثر میذاره، و اون نگرانی هایی که تو محیط خانه دارم نتونستم حل کنم، اینجا سر زیر دستام دارم خالی میکنم. دقیقا تو بچه هم همینه. یعنی ما باید بشناسیم این نیازهای بچه ها. البته جالب اینه که نیازهای بچه ها خیلی محدوده. یه نیاز عاطفی دارن، یه نیاز جسمانی دارن، یه نیاز اجتماعی دارن. من معمولا میگم تو همین سه تا هیت هست. حالا غیر از نیازهای زیستی مثل خورد و خوراک و خواب و اینا که دیگه اینا رو تقریبا همه والدین میدونن، ما به همین سه تا نیاز توجه بکنیم، خیلی از مشکلات بچه‌ها حل میشه. و این سه تا نیاز با بازی که هم بازی داشته باشه، محیط بازی مناسب هم باشه، اسباب بازی مناسب هم باشه، حله. ما میتونیم این رو برآورده بکنیم.
بله دوستان عزیز، تشکر از شما و همچنین سپاس از استاد تراشیون به خاطر جوابهای خوب و مفصلی که به این سوالات دادن. امیدواریم که مشکلات این دوستای ما هم به زودی حل شود. به پایان برنامه امروز در مسیر دانایی رسیدیم. از شما دوستان خوب خود میخواییم که اگر سوالی در هر زمینه به خصوص در زمینه مباحث تربیتی کودکان و نوجوانان دارین بر ما بفرستین تا استاد تراشیون به سوالات شما جواب بدن. وقتی برنامه به پایان رسید، تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد.
شنونده های ارجمند، نشرات صبحگاهی رادیو دری را همچنان ادامه میدیم و اینک التماس دعا داریم با برنامه قرار بندگی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسار مرحمت کن، یا احساس قرار مرحمت کن، یا دردیم کمی مژده مرهم بفرست. زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خدای مهربان، خدای مهربان و عزیز و دوست داشتنی. سلام. سلام با یک یک شما دوستای عزیز، با دلهای پاکتان که شما را کشانده تا قرار بندگی برنامه خودتان. از خدا را شکر که شما را داریم و تشکر که در کنار ما هستین. امروز یکی از روزهای خوب خود است. خدای من، تو را دوست دارم بی نهایت. چرا این گونه خوبی؟ چرا این گونه مهربانی؟ چرا میرنجی و میگذری از من، از بنده گناهکارت؟ الهی، تو را با دلی تنگ یاد میکنم امروز. تو مرا این گونه خواستی، تو مرا با بغض به پیشگاهت آوردی تا دست مهربانت را بر چشمان عشق بارم بکشی، تا لمس کنم حضور بی نهایتت را. تو را سپاس که عشقت را در وجودم قرار دادی و این بزرگترین ثروت من است. عزیزان، هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 11:57:36 خواهد بود. دوستان عزیز، قرآن شریف باز میکنیم که چند آیه را مرور بکنیم. آیه 30 و 31 سوره نور که خداوند میفرماید: ای رسول ما، با مؤمنان بگو چشمهای خود را فرو گیرند و عفاف خود را حفظ کنند، این برای آنان پاکیزه تر است، خداوند از آنچه انجام میدهید آگاه است. و به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را فرو گیرند و دامان خیش را حفظ کنند و زینت خود را جز آن مقدار که نمایان است آشکار ننمایند و روسری های خود را بر سینه خود افکنند و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدر شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران همسرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان همکیششان یا بردگانشان یا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند و هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود و همگی به سوی خدا بازگردید ای مؤمنان تا رستگار شوید. خب، این آیه ها را که مرور میکنیم انگار تلنگری است. بیشتر به این موضوع فکر کنیم، خصوصا خود را در برابر نامحرمان حفظ کنیم در این دنیای امروز که روابط کاری و اجتماعی زنان و مردان هم زیاد است. شما چقدر به این مسئله فکر کردید؟ دوستان عزیز، تجربه نشان داده که در طول تاریخ هرگاه مردان جامعه ای برای عفت، حیا و حجاب ارزش قائل بودند، زنان آن جامعه نیز با حیا و با عفت بودند. بیشک در جامعه ای که به حجاب و عفاف هم از جانب بانوان و هم از جانب آقایان اهمیت داده شده، آن جامعه از بسیاری آسیب ها و معضلات اجتماعی مسون مانده است. بیدلیل نیست که قرآن کریم پیش از آن که به زنان دستور پوشش و رعایت حجاب داده باشد، و مردان امر کرده که حجابی در برابر چشمانتان قرار دهید. این موضوع نگاه کردن هم یکی از مصداق‌های مهم عفاف مردان است. قرآن کریم به صورت روشن فلسفه حجاب را برای خانم ها مشخص کرده. اسلام به هیچ وجه حجاب را محدودیت برای زن نمی بیند، بلکه حجاب مسئولیت است. اسلام و قرآن حجاب را برای مردان و زنان مسلمان معین کرده و از آنها می خواهد که ارزش و عظمت خود را در برابر نامحرم حفظ کنند. وقتی که زنان با حجاب خود در صحنه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی در جامعه ظاهر می‌شوند و مردان بیگانه اعلام می‌کنند که زن ارزش، حریم، شخصیت و عزت دارد و یک کالا نیست. به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر کابل نزدیک شدیم. گوش می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد محمد صدیق منشاوی آیاتی را برای ما تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله